صفحه 26. از پله ها پایین دست زد آقای شلگل که سر پستش پشت میز نشسته بود خواست هر نیم ساعت سری به نیچه بزند. سپس فیشمان را که در راه رو روی چارپایه چرت میزد بیدار کرد تا در آن صبح برفی عیادت های خانگی را با هم آغاز کنند. 4 ساعت بعد برویر مورد استقبال آقای شلگل قرار گرفت که همچنان پشت میزش نشسته بود. خیر، پیشرفت جدیدی حاصل نشده. نیچه تمام مدت در خواب بوده است. بله، به نظر می رسد وضعیت آرامتر است و بیمار رفتار بهتری دارد. یعنی گاهی ناله می کند ولی از فریاد دست و پا زدن و استفراغ خبری نیست. هنگامی که برویر وارد اتاق شد، پلکای نیچه لرزید ولی همچنان در خواب عمیق ماند. حتی وقتی برویر او را مورد خطاب قرار داد و پرسید پروفسور نیچه صدای من را می شنوید، پاسخی دریافت نکرد. این بار صدا زد فریتز. با وجود اینکه برویر می‌دانست مجاز است بیمارش را با لحن غیر رسمی بنامد، زیرا اغلب بیماران گیج و خواب‌آلود به نام‌های دوره جوانی و کودکی بهتر پاسخ می‌دهند، باز هم احساس گناه می‌کرد. می‌دانست این کار را برای خاطر خودش انجام می‌دهد. از اینکه نیچه را با نام خودمانی فریتز بنامد لذت می‌برد. فریتز، فریتز، برویر اینجا، صدایم را می‌شنوی؟ می‌توانی چشمانت را باز کنی؟ چشمان نیچه تقریبا بلا فاصله گشوده شد. آیا نگاهش سرزنش بار نبود؟ برویر دوباره لحن رسمی خود را باز یافت. پروفسور نیچه، خوشحالم که دوباره زنده می‌بینمتان. حالتان چطور است؟ نیچه با لحنی آرام و کلماتی که با لکنت ادا می‌شد گفت: از زنده بودن خوشحال نیستم. خوشحالی در کار نیست. ترسی از تاریکی و مرگ ندارم. حالم وحشتناک است، وحشتناک. برویر دستش رو بر پیشانی نیچه قرار داد تا هم دمای بدن را تخمین بزند و هم او را تسلی داده باشد. نیچه با حرکتی سریع سرش را چند اینچ عقب کشید. برویر فکر کرد هیپرستزی هنوز باقی است. ولی بعد وقتی میخواست کمپرس آب سرد را بر پیشانی نیچه قرار دهد، او با لحنی ضعیف و خسته گفت: خودم میتوانم این کار را بکنم. و حوله را از دست برویر گرفت و بر پیشانی نهاد. سایر معاینات برویر امیدوار کننده بود. نبض بیمار 75 ضربه در دقیقه می زد. چهرهش گلگون شده و شرایین گیجگاهیش از حالت اسپاسم خارج شده بود. نیچه گفت: احساس می کنم جمجمه هم خرد شده. درد دیگر تیز و زننده نیست بلکه عمیق شده است. درست مانند اینکه ذره دردناکی به مغزم خورده باشد. گرچه حالت تهوع هنوز چنان شدید بود که نمی‌توانست دارو را فرو دهد، ولی حالا دیگر قادر بود قرص نیتروگلیسرین را زیر زبان نگه دارد. در طول 1 ساعت بعد، برویر در کنار بیمارش نشست و با او که به تدریج رو به بهبود بود، به صحبت پرداخت. نگرانتان بودم، ممکن بود از دست بروید. این مقدار کلورال هیدرات بیشتر سم است و دارو. شما نیاز به دارویی دارید که منشأ میگرن را هدف قرار دهد یا درد را کاهش دهد. کلورال هیچ یک از این دو کار را نمی کند و تنها یک آرام بخش است. هنگام مواجهه با چنین دردی، مقدار داروی مورد نیاز برای بیهوش شدن می تواند کشنده باشد. تقریبا داشت این اتفاق می افتاد. نبض شما به طرز خطرناکی نامنظم شده بود. نیچه تکانی به سرش داد. من در نگرانی شما شریک نیستم. در چه مورد؟ نیچه زمزمه کرد. در مورد نتیجه. منظورتان در مورد کشنده بودن داروست؟ در مورد هیچ چیز. هیچ چیز نگران نیستم. صدای نیچه به ناله‌ای می‌مانست. برویر هم صدایش را پایین آورد. دلتان می‌خواست بمیرید؟ چه زنده و چه در حال مرگ. چه کسی اهمیت می‌دهد؟ هیچ کس. هیچ کس. برویر پرسید: منظورتان این است که جایی در این دنیا نیست که فقدان شما در آن حس شود؟ کسی اهمیت نخواهد داد؟ سکوتی طولانی برقرار شد. هر دو مرد آرام در کنار هم ماندند و کمی بعد نیچه نفس عمیق کشید، مانند اینکه دوباره به خواب رفته باشد. برویر چند دقیقه دیگر هم به او خیره شد و بعد یادداشتی با این مضمون که برای بعد از ظهر یا پیش از غروب باز خواهد گشت روی صندلی گذاشت. دوباره از آقای شلگل خواست که چندین بار به بیمار سر بزند ولی برای غذا مزاحمش نشود، چون پروفسور نیچه تا فردا نمیتواند غذای جامدی را در معده تحمل کند. کمی آب جوش برایش مناسب است. وقتی برویر ساعت 7 عصر به مسافرخانه بازگشت، با ورود به اتاق نیچه بر خود لرزید. در نور ضعیف شمعی که سایه های لرزانی بر دیوارها پدید آورده بود، بدن نیچه را دید که در تاریکی بر تخت آرمیده است، در حالی که دستهایش را صلیب‌وار بر سینه نهاده، یک دست لباس مشکی به تن دارد و کفش‌های سیاه سنگینی به پا کرده است. برویر حیران بود که آیا این تصویر پیشبینی مرگ نیچه در تنهایی و بدون مراسم سوگواری است. ولی نیچه نه مرده بود نه خواب. به محض شنیدن صدای ورود برویر، جانی گرفت و علی‌رغم درد زیاد با کوشش فراوان نشست. در حالی که سرش را در دستانش گرفته و پاها را از تخت آویزان کرده بود، به برویر اشاره کرد که بنشیند. حالا حالتان چطور است؟ سرم هنوز با یک گیره پولادین فشرده می شود. معده‌ام نوید می دهد که دیگر هرگز غذایی را نخواهد پذیرفت. گردن و پشتم اینجا، نیچه پشت گردن و کناره های فوقانی کتفش را نشان داد. به شدت دردناک است. در کنار همه اینها باید بگویم حالم بسیار بد است. برویر در لبخند زدن تردید داشت. طنز غیر منتظره موجود در کلام نیچه را یک دقیقه بعد زمانی دریافت که متوجه پوزخند خود او شد. ولی دست کم احساس می‌کنم در وضعیت آشنایی هستم. پیش از این بارها بارها چنین دردی را تجربه کردم. پس این نمونه از یک حمله میگرن شما بود؟ نمونه؟ بگذارید ببینم. از نظر شدت می توانم بگویم بسیار شدید بود. در 100 حمله اخیری که داشتم تنها 15 یا 20 حمله چنین شدید بوده است. با این حال حملات بدتری هم داشتم. چطور؟ مدت بیشتری ادامه می یافت. درد اغلب 2 روز طول می کشید. دکترها می گویند چنین حالتی نادر است. برویر می خواست بداند که نیچه از 16 ساعت گذشته چه به یاد دارد. کوتاه بودن این حمله را چطور توجیه می کنید؟ هر دوی ما پاسخ این سوال را خوب می دانیم دکتر برویر. من از شما سپاسگزارم. اگر شما نبودید، هنوز روی این تخت از درد دست و پا می زدم. کاش روش بهتری برای تلافی وجود داشت، ولی باید به آنچه رایج است تن در داد. احساس من در مورد بدهی و وجهی که باید پرداخت کنم تغییر نکرده است. انتظار دارم صورت حسابی که برایم می‌فرستید زمانی را که این گونه به من اختصاص دادید نیز شامل شود. طبق حساب آقای شلگل که بسیار دقیق هم هست، باید صورت حساب قابل توجهی باشد. برویر از اینکه می‌دید نیچه دوباره همان لحن رسمی و فاصله داره خود را بازیافته است، وحشت کرد. با این حال گفت به خانم بکر دستور می‌دهد که صورت حساب را برای دوشنبه آماده کند. ولی نیچه سر جنباند و گفت: آه، من فراموش کرده بودم مطب شما روز یکشنبه باز نیست و می‌خواستم همین فردا با قطار به بازل بروم. ممکن است همین حالا تسویه حساب کنیم؟ به بازل بروید فردا؟ امکان ندارد پروفسور نیچه. تا زمانی که این بحران ادامه یابد نمی‌شود. با وجود اختلاف نظرمان در هفته گذشته، حالا دیگر به من اجازه دهید به عنوان طبیبتان کار خودم را انجام دهم. در همین چند ساعت پیش در اغما و دچار نوعی بی‌نظمی خطرناک در ضربان قلب بودید. تصمیم سفر برای فردا چیزی بیش از یک تصمیم غیر عاقلانه است. می توانم بگویم مخاطره آمیز است. یک مسئله دیگر هم هست. بسیار از حملات میگرن در صورتی که استراحت کافی به دنبال نداشته باشد بلافاصله عود می کند. خود شما هم حتما چنین تجربه‌ای داشته اید. نیچه برای یک لحظه سکوت کرد. معلوم بود که به حرفهای برویر فکر می کند. بعد سری جنباند. توصیه شما رعایت خواهد شد. موافقت میکنم که یک روز دیگر هم بمانم و دوشنبه بروم. ممکن است صبح دوشنبه شما را ببینم؟ برویر سری به نشان موافقت تکان داد. منظورتان برای صورت حساب است؟ بله، ضمناً ممنون خواهم شد اگر گزارش مشاوره و توصیف درمانی را که منجر به قطع این حمله شد از شما دریافت کنم. روش‌های کاربردی شما میتواند مورد استفاده جانشینان شما، خصوصاً پزشکان ایتالیایی قرار گیرند. چون من چند ماه آینده را در جنوب می گذرانم. چون این حمله شدیدی نیاز به گذراندن زمستان دیگری را در اروپای مرکزی گوشزد می کند. پروف. هزار نیچه، بهتر است به جای بحث و جدل بیشتر استراحت کنید و آسوده باشید. فقط به من اجازه دهید تا پیش از ملاقاتمان در روز دوشنبه دو سه مرتبه دیگر شما را به دقت معاینه کنم. پس از آن چه امروز برایم انجام دادید، ناچارم به حرفتان گوش کنم. برویر تک تک کلمات را پیش از به زبان آوردن سبک سنگین می‌کرد. می‌دانست این موقعیت می‌تواند آخرین بختش باشد. اگر شکست بخورد، نیچه بعد از ظهر دوشنبه در قطار بازل خواهد بود. به ساعت به خود یادآوری کرد که اشتباهات گذشته‌اش را تکرار نکند. به خود گفت خونسرد باش. سعی نکن فریبش بدهی. او بسیار باهوش‌تر از این هاست. بحث نکن چون می‌بازی. حتی اگر پیروز شدی هم باخته‌ای. و اون یکی نیچه، آنکه می‌خواهد بمیرد ولی با وجود این درخواست کمک می‌کند، آنکه به او قول یاری داده‌ای، آن نیچه اینجا حضور ندارد. سعی نکن با او حرف بزنی. پروفسور نیچه، ابتدا اجازه بدهید تأکیدی بر بیماری شب گذشته اتان داشته باشم. قلب شما به شکل خطرناکی نامنظم میزد و هر لحظه ممکن بود از کار باز بماند. علتش را نمیدانم و برای ارزیابی نیاز به زمان دارم. ولی معتقدم این مسئله نه ناشی از میگرن بود و نه به دلیل مصرف زیاد کلورال. تا کنون ندیدم کلورال چون این تأثیری داشته باشد. این نخستین مسئله است که باید حل کنم. دومی مسئله کلورال است. میزان مصرف شما کشنده است. شاید استفراغ ناشی از میجن جانتان را نجات داد. به عنوان طبیبتان از چنین رفتار خود ویرانگرانه ای از جانب شما اظهار نگرانی میکنم. نیچه سرش را میان دست ها گرفت و با چشمان بسته شروع کرد به سخن گفتن. دکتر برویر، مرا میبخشید، نمیخواستم سخنانتان را قطع کنم، ولی میترسم مغزم چنان تنبل شده باشد که آنچه را میخواهم بگویم فراموش کنم. زمان خطور فکر نوظهور بهترین زمان صحبت درباره آن است. در مورد کلورال غیر عاقلانه رفتار کردم. باید از تجربیات مشابه پیشین پند می‌گرفتم. قرار بود فقط یک قرص کلورال بخورم. چون تیغه تیز درد را کند می‌کند و شیشه کلورال را به چمدان برگردانم. اتفاقی که دیشب افتاد این بود که یک قرص برداشتم و فراموش کردم شیشه را بردارم. بعد وقتی کلورال اثر کرد، گیج شدم و فراموش کردم که قرص خوردم و در نتیجه یکی دیگر خوردم. فکر میکنم این اتفاق چند بار تکرار شد. قبلا هم پیش آمده بود. رفتار احمقانه بود ولی خودکشی نبود، اگر منظورتان از رفتار خود ویرانگرانه این است. برویر اندیشید فرض قابل قبولی است. این اتفاق برای بسیاری از بیماران مسن و فراموشکارش میافتاد و همیشه از فرزندان آنها میخواست که دادن دارو را به عهده گیرند. ولی این توضیح را برای رفتار نیچه کافی نمیدانست. چرا او هرچند با وجود درد فراموش کرده شیشه دارو را به چمدان بازگرداند؟ انسان حتی در برابر فراموشکاری هایش نیز مسئول است. برویر اندیشید. نه، رفتار این بیمار به فکر خطرناکی و بیش از آنچه ادعا می کند جنبه خود ویرانگری دارد. در واقع مدرکی داشت. آن صدای خفیفی که گفت زنده یا در حال مرگ چه کسی اهمیت می دهد، ولی قادر نبود از این مدرک استفاده کند. باید از اظهار نظر نیچه بدون بحث می‌گذشت. حتی اگر اینطور باشد پروفسور نیچه، حتی اگر چنین توضیحی را بپذیریم، باز هم از خطری که شما را تهدید می‌کرد کاسته نمی‌شود. رژیم داروی شما باید مورد ارزیابی کامل قرار گیرد. ولی اجازه بدهید نظرم را درباره آغاز حمله تان نیز بیان کنم. شما آن را به آب و هوا نسبت می‌دهید. بدون شک این مسئله تأثیر داشته است. شما در تشخیص تأثیر اوضاع جوی بر میگرنتان بسیار ماهرید. ولی معمولاً چندین عامل برای آغاز یک حمله میگرن دست به دست هم می‌دهند. در این قسمت من خود را مقصر می‌دانم. سردرد‌تان کمی پس از آن آغاز شد که من آن گونه بی‌ادبانه و پرخاشگرانه رو در رویتان ایستادم. دکتر برویر، باز هم ناچارم صحبتتان را قطع کنم. چیزهایی را که به من گفتید هر طبیب دیگری هم که به جای شما بود می‌گفت. شما چیزی بیش از آنچه پزشکان قبلی تازه با ملاحظه کمتر به زبان آورده بودند نگفتید. شما برای شروع این حمله شایسته سرزنش نیستید. من خیلی پیش از آخرین صحبتمان آمدنش را احساس می‌کردم. حتی در راه وین اختراعش را دریافت کرده بودم. برویر اصلا دوست نداشت در این مورد تسلیم شود. ولی حالا وقت مناظره نبود. نمی‌خواهم بیش از این شما را تحت فشار قرار دهم پروفسور نیچه. تنها چیزی که می‌خواهم بگویم این است که بر اساس وضعیت بالینی‌تان حتی بیش از پیش ضرورت یک دوره طولانی تر معاینه و درمان را احساس می کنم. من ساعتها بعد از آغاز حمله بر بالین شما خوانده شدم. با وجود این در کوتاه کردن حمله موفق بودم. اگر شما را در یک کلینیک تحت نظر بگیرم، مطمئنم که قادر به کنترل حملات و حتی قطع کاملشان خواهم بود. خواهش میکنم توصیه مرا بپذیرید و در کلینیک لوزون بستری شوید. برویر سکوت کرد. همه آنچه را که ممکن بود به زبان آورده بود. ملایم، شفاف و طبیبانه رفتار کرده بود. بیش از این کاری از او بر نمی آمد. سکوت طولانی حکم فرما شد که برویر تحملش کرد و به صداهای آن اتاق کوچک گوش فرا داد. صدای تنفس نیچه، تنفس خودش، سوزه باد، صدای پای یک نفر و قشقش تخته های اتاق بالایی. بالاخره نیچه با لحن آرام و تقریبا وعده دهنده شروع کرد به صحبت. من طبیبی مانند شما ندیدم، طبیبی تا این حد توانا، تا این اندازه نگران حال بیمار و چنین مردمی. شاید شما بتوانید چیزهای زیادی در مورد چگونگی زندگی کردن با مردم به من بیاموزید. باید از سیاه مشق آغاز کنم. من به شما مدیونم و باور کنید که می دانم مدیون بودن یعنی چه. نیچه مکسی کرد و ادامه داد. هستم و بهتر است دراز بکشم. و به پشت دراز کشید. دستانش را روی سینه صلیب کرد و نگاهش را به سقف دوخت. چنان به شما مدیونم که مقاومت در برابر توصیه تان برایم سخت است. ولی دلایلی که دیروز با شما در میان نهادم، راستی دیروز بود؟ انگار ماها پیش با هم صحبت کرده ایم. دلایل پوچی نبود و آنها را برای مخالفت با شما از خود در نیاورده بودم. اگر کتاب‌هایم را بیشتر مطالعه کنید خواهید دید که چگونه این دلایل ریشه در عمق افکار و وجودم دارند. قدرت این دلایل حتی امروز از روز پیش بیشتر است. نمی‌دانم چرا اینطور است. امروز نمی‌توانم بیش از این خودم را درک کنم. بدون شک حق با شماست. کلورال برای من مفید نیست. داروی مناسبی برای کار کرده مغزیم نیست. حتی حالا هم تفکر واضحی ندارم. با وجود این قدرت دلایلی که به شما ارائه دادم همین حالا ده ها و حتی صدها برابر شده است. سرش را گردان و به برویر چشم دوخت. تقاضا می کنم دست از کوشش هایی که برای من می کنید بردارید. رد کردن توصیه شما و پیشنهاد فعلیتان و نپذیرفتن مکرر من تنها احساس حقارت را در من که خود را مدیون شما می دانم بیشتر می کنم. خواهش می کنم. دوباره روی برگرداند. حالا بهتر است استراحت کنم و شما هم بهتر است به خانه بازگردید. یک بار در صحبتها به خانواده تان اشاره کردید. می ترسم از من برنجند که البته حق هم دارند. می دانم امروز وقتتان را بیشتر با من گذرانده اید تا با آنها. تا دوشنبه دکتر برویر. این را گفت و چشمانش را بست. برویر پیش از خروج گفت در صورت نیاز کافی است آقای شلگل قاصدی روانه کند تا او در عرض یک ساعت خود را برساند، حتی اگر یک شنبه باشد. نیچه تشکر کرد ولی چشمانش را نگشود. برویر همینطور که از پله های مسافرخانه پایین می رفت از کنترل و انعطاف پذیری نیچه در شگفت بود. حتی در بستر بیماری در اتاق زشتی که بوی انقلاب چند ساعت پیش هنوز از آن به مشام می رسید، در زمانی که هر بیمار میگرنی از اینکه بتواند در گوشه بنشیند و نفس بکشد سپاسگزار است، ذهن نیچه به تفکر می پردازد و کار می کند. ناامیدیش را پنهان می کند. برای بازگشت برنامه می ریزد. از اصول خود دفاع می کند. به طبیبش اصرار می کند که نزد خانواده اش بازگردد. برگه گزارش مشاوره را درخواست می کند و به فکر صورت حسابی است که زحمت پزشکش را جبران کند. کنار کالسکه به این نتیجه رسید که ساعت پیاده روی به حالش مفید خواهد بود. می دانست منتظر ماندن در سرما کار سختی است. پس با یک فلورین طلا برای شامی داغ پیشمان را مرخص کرد و در خیابان‌های پوشیده از برف به راه افتاد. می دانست نیچه روز دوشنبه ویان را به مقصد بازل ترک می کند. چرا این موضوع تا این حد برایش مهم بود؟ هرچه عمیق‌تر به این سوال می‌اندیشید، کمتر به پاسخ می‌رسید. تنها این را می‌دانست که نیچه برایش اهمیت دارد و به شکل غیرعادی به سوی این مرد کشیده می‌شود. با حیرت اندیشید، شاید چیزی از خودم را در نیچه می‌بینم، ولی چه چیز؟ ما در پیشینه، فرهنگ و نقشه زندگی از اساس با یکدیگر متفاوتیم. آیا به زندگیش رشک می‌برم؟ در چنین زندگی سرد و تنهایی چه چیزی برای رشک بردن هست؟ برویر اندیشید. احساساتم نسبت به نیچه مطمئنن ارتباطی با احساس گناه ندارد. به عنوان یک طبیب همه آنچه وظیفه‌ام حکم کرده انجام دادم. در این زمینه مقصر نیستم. حق با خانم بکر و ماکس بود. کدام طریق دیگری حاضر بود چون این زمان طولانی را به بیمار متکبر، گزنده و خشمگین کننده مانند او اختصاص دهد؟ و چه بی حاصل؟ با چه اعتقادی و بی آنکه بیهوده لاف بزند مباهات کرده بود که بهترین سخنان تاریخ بازل بوده است و یا اینکه مردم در سال 2000 شجاعت و جسارت خواندن نوشته‌هایش را خواهند یافت؟ ولی برویر هیچ یک از این حرف‌ها را به دل نگرفته بود. شاید حق با نیچه بود. همانا نثر و گفتارش قانع کننده و افکارش، حتی افکار نادرستش، به شکل نیرومندانه روشنگر بود. دلیلش هرچه بود، برویر به اهمیتی که برای نیچه قائل بود اعتراضی نداشت. در مقایسه با خیالات یغماگر و نافذی که در ارتباط با برتا داشت، این اشتغال ذهنی با نیچه بی‌خطر و حتی مفید به نظر می‌آمد. در واقع برویر احساس می‌کرد رویارویی با این مرد عجیب برایش نوعی رهایی به ارمغان خواهد آورد. برویر همچنان پیش می رفت. آن انسان دیگری که در نیچه لانه کرده و در او مخفی شده بود، مردی که درخواست کمک می کرد، حالا کجا بود؟ برویر مرتب به خود می گفت، آن مرد دست من را لمس کرد. چگونه می توانم دوباره به او دست یابم؟ باید راهی باشد. ولی او مصمم است دوشنبه وین را ترک کند. آیا راهی برای متوقف کردنش نیست؟ باید راهی باشد. بالاخره از تفکر باز ایستاد، اما پاهایش به رفتن ادامه داد تا او را به خانه گرم و روشنش و به نزد فرزندانش و ماتیلده دوست داشتنی که دیگر دوستش نداشت برساند. تنها بر هوای سردی تمرکز کرد که به درون می‌داد. در گهواره ریها می‌پروراند و سپس چون ابری از بخار بیرون می‌داد. به صدای باد، صدای قدم‌هایش و یخی که زیر پایش می‌شکست گوش فرا داد. و ناگهان راه چاره را یافت. تنها راه چاره. گام های سرعت گرفت تا وقتی که به خانه برسد، برف را زیر پا خورد کرد و با هر قدم با خود خواند، راهش را یافتم، راهش را یافتم. صفحه 217-12 صبح روز دوشنبه، نیچه به مطب برویر آمد تا کار را تمام کند. پس از مطالعه دقیق صورت حسابی که برویر به دستش داده بود و اطمینان از این که موردی از قلم نیفتاده است، حواله پر کرد و به دست برویر داد. او نیز گزارش مشاوره را به نیچه داد و پیشنهاد کرد مطالعهش کند و در صورتی که سوالی دارد بپرسد. نیچه پس از مطالعه دقیق متن گزارش کیفش را باز کرد و آن را در پرونده گزارش های پزشکی خود جای داد. گزارش بی‌نظیری است دکتر برویر. جامع و قابل فهم و برخلاف گزارش های بسیاری که تاکنون دریافت کردم، عاری از اصطلاحات نامعنوس تخصصی که شبهه دانشوری پدید می آورد، ولی در واقع زبان جهالت است. و حالا زمان بازگشت به بازل است. من بیش از آنچه باید وقت شما را گرفتم. میشه در کیفش را قفل کرد و ادامه داد. دکتر، من در حالی ترکتان می کنم که بیش از هر انسان دیگری که تا کنون شناختم به شما مدیونم. معمولا خداسازی با الفاظی همراه است که تداوم واقعه را انکار می کنند. مردم می گویند به امید دیدار دوباره. به سرعت برای تجدید دیدار نقشه می کشند، در حالی که سریع‌تر از آن قصد خود را فراموش می کنند. من مانند آنها نیستم. من حقیقت را ترجیح می دهم. و حقیقت این است که به احتمال قریب به یقین ما دوباره یکدیگر را نخواهیم دید. شاید دیگر به وین باز نگردم و تصور نمی کنم شما نیز بخواهید به دنبال بیماری چون من تا ایتالیا بیایید. نیچه دست کیفش را محکم در دست گرفت و می خواست از جا بلند شود. حالا لحظه بود که برویر خود را به خوبی برایش آماده کرده بود. پس گفت، پروفسور نیچه، خواهش میکنم، هنوز وقت رفتن نیست. موضوع دیگری هست که میل دارم با شما در میان بگذارم. به نظر میرسید نیچه ناراحت شده است. برویر فکر کرد، بدون شک منتظر است تا دوباره تقاضای ورودش را به کلینیک لوزون بشنود و دوباره آن را رد کند. نه پروفسور نیچه، آنطور که فکر میکنید نیست. اصلا خواهش میکنم آرام باشید. موضوع چیز دیگری است. مدت هاست که به بهانه های مختلف طرح این مسئله را که دیر یا زود آشکار می شود به تعویق می اندازم. برویر لحظه سکوت کرد و نفس عمیق کشید. پیشنهادی برای شما دارم، یک پیشنهاد نادر. پیشنهادی که شاید پیش از این توسط هیچ طبیبی به بیماری نشده است. دارم وقت تلف می کنم، ولی بیانش سخت است. من معمولا حرف کم نمی آورم، ولی بهتر از تقاضام را ساده بیان کنم. پیشنهاد من نوعی تبادل تخصصی است. به این معنی که در طی ماه آینده من طبیب جسم شما باشم و تنها بر نشانه‌های جسمانی و داروهای شما تمرکز کنم
و شما در مقابل طبیب روح و روان من شوید. نیچه در حالی که هنوز دسته کیف را در دست می فشرد، لحظه گیج شد. ولی بلافاصله هوشیارانه پاسخ داد. منظور شما از روح و روانتان چیست؟ من چگونه می توانم مانند یک طبیب عمل کنم؟ آیا این شکل دیگری از بحث هفته گذشته ماست که می خواستید مرا درمان کنید و من هم به شما فلسفه بیاموزم؟ نه، این تقاضا کاملا متفاوت است. من نمی خواهم به من درس بدهید، بلکه از شما تقاضا می کنم درمانم کنید. می توانم بپرسم چه چیزی را باید درمان کنم؟ سوال سختی است، گرچه چیزی است که خودم همیشه از بیمارانم می پرسم. از شما هم همین سوال را کردم و حالا نوبت خود من است که پاسخگو باشم. از شما می خواهم ناامیدی من را درمان کنید. نیچه بالاخره دستی که کیف را گرفته بود شل کرد و کمی به جلو خم شد. ناامیدی؟ چجور ناامیدی؟ من در شما ناامیدی نمی بینم. در ظاهر بله، به نظر می رسد زندگی راضی کننده ای دارم. ولی زیر این نقاب سطحی ناامیدی است که فرمان می راند. شما می پرسید چجور ناامیدی؟ بگذارید اینطور بگویم که ذهن من به خودم تعلق ندارد. من مورد حمله و هجوم افکار بیگانه و هرزه‌ای واقع شدم. در نتیجه خود را تحقیر می کنم و به تمامیت خود شک کردم. گرچه نگران همسر و کودکانم هستم، ولی به آنها عشق نمی برزم. در واقع از زندانی شدن به وسیله آنها احساس انزجار می کنم. شجاعتم را از دست دادم. جرأت تغییر دادن این زندگی یا ادامه دادنش را ندارم. دیگر نمی دانم چرا زندم. تمامی بینشم را نسبت به این موضوع از دست دادم. مشغولیت ذهنی عجیبی با سالخوردگی پیدا کردم. هر روز به مرگ نزدیکتر می شدم و از آن وحشت دارم. با وجود این گاه به فکر خودکشی می افتم. رویا تمام یک شنبه اش را برای تمرین این سخنان گذاشته بود. ولی امروز با وجود تصویر بنیادین موجود در نقشه‌اش به طرز عجیبی احساس صداقت می کرد. رویا می دانست دروغ می گوید. پیشنهادش تمهیدی بود برای راضی کردن نیچه به درمان. این دروغ بزرگی بود که باید پنهان می ماند. ولی خود را قانع کرده بود که درباره سایر مسائل تنها حقیقت را بگوید. بنابراین آنچه درباره خود می گفت شکل اقراق آمیزی از واقعیت بود. ضمناً سعی کرد نکاتی را انتخاب کند که به طریقی با نگرانی های برزبان نیامده نیچه در هم آمیزد. نیچه مبهوت به نظر می رسید. آهسته سرش را به نشانه عدم تمایل به هر دو سوی این پیشنهاد تکان می داد. با این حال نمی توانست اعتراضش را به شکلی منطقی تنظیم کند و به زبان آورد. نه دکتر بویر، این امکان پذیر نیست. من نمی توانم چون این کاری بکنم. هیچ آموزشی در این زمینه ندیدم. خطرات این کار را در نظر بگیرید. ممکن است همه چیز بدتر شود. ولی پروفسور نیچه، آموزشی در این زمینه وجود ندارد. چه کسی برای این کار آموزش دیده است؟ من به چه کسی روی بیاورم؟ به یک طبیب؟ اینو درمان در تعالیم پزشکی جایی ندارد. یک رهبر مذهبی، دست به دامان داستان‌های مذهبی شوم. من هم مانند شما استعداد چنین کاری را از دست دادم. شما به عنوان یک فیلسوف همه زندگیتان را صرف تفکر در زمینه‌هایی کردید که زندگی مرا پریشان کردند. تو شما به چه کسی می‌توانم روی آورم؟ من در مورد تردید شما نسبت به خودتان، همسر و فرزندانتان چیزی نمی‌دانم. پروفسور بیدرنگ پاسخ داد. ولی درباره سالخوردگی، مرگ، آزادی، خودکشی و جستجوی هدف شما به اندازه هر انسان زنده دیگری می دانید. آیا اینها مسائل عمده فلسفه شما نیست؟ آیا کتاب های شما سراسر رساله هایی درباره ناامیدی نیست؟ من نمی توانم ناامیدی را درمان کنم دکتر بویر. من در آن غور می کنم. ناامیدی بهایی است که فرد برای خودآگاهی می پردازد. این را می دانم پروفسور نیچه و انتظار درمان هم ندارم. تنها به دنبال تسکینم. از شما میخواهم نصیحتم کنید. از شما میخواهم به من بیاموزید که چگونه میتوان زندگی توام با ناامیدی را تاب آورد. ولی من نمیدانم تو این چیزهایی را چطور میتوان به کسی آموخت. من نصیحت خصوصی بلد نیستم. من برای یک نسل، برای نوع بشر مینویسم. ولی پروفسور نیچه، شما به شیوه علمی باور دارید. اگر نسلی، دهکده‌ای یا رمه‌ای دچار بیماری شود، دانشمند ابتدا باید با جداسازی نمونه ای تهیه کند و به مطالعه اش بپردازد. آنگاه نتیجه را به سایرین تعمیم دهد. من 10 سال تمام را صرف تشریح یک ساختمان ظریف در گوش داخلی کبوتر کردم تا دریافتم کبوتران چگونه تعادل خود را حفظ می کنند. نمیتوانستم روی نوع کبوتر کار کنم. ناچار بودم به کار با تک تک کبوتران بپردازم. بعدها بود که توانستم یافته‌هایم را به همه کبوتران، همه پرندگان و سپس پستانداران و از جمله انسان تامین دهم. این راهی است که در علم باید پیمود. شما نمیتوانید نسل انسانی را مورد آزمایش قرار دهید. برویر مکسی کرد و منتظر دفاع نیچه ماند، ولی خبری نشد. او غرق در افکار خیش بود. برویر ادامه داد. دو روز قبل شما در مورد این اعتقاد صحبت کردید که شبح پوچگرایی به اروپا خزیده است. پاورقی. پوچگرایی؟ نیهلزم. NIHILISM. ادامه من. استدلال کردی که داروین خدا را از اعتبار انداخت و ما همانطور که زمانی خدا را آفریده ایم اینک او را کشته ایم و حال نمی دانیم بدون اساطیر مذهبی ما چگونه سر کنیم. می دانم دقیقا این کلمات را به کار نبردید، ولی برداشت از سخنان شما این بود که مأموریتتان این است که نشان دهید می توان آن سوی بی اعتقادی قانونی برای رفتار انسان آفرید، نوعی اخلاقیات جدید، گونه ای روشنفکری نوین که بتواند جایگزین موهوم پرستی و شهوت دریایی.